گفتگوی سیاسی تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام، روز شما بخیر. امیدوارم که تا پایان برنامه گفتگوی سیاسی امروز هم مثل همیشه با ما همراه باشید. 301035 سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو گفتگو است. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید و در موضوعات برنامه و مسائلی که فکر میکنید احتمالاً برای شما جذاب هست که در برنامه های رادیو گفتگو به اون پرداخته بشه، نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. اگر تمایل دارید برنامه های رادیو گفتگو به ویژه گفتگوی سیاسی رو روی تلفن همراهتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌های زنده دسترسی به بایگانی برنامه ها هم داشته باشید و اگر برنامه مورد علاقتون رو به هر دلیلی نتونستید بشنوید، از طریق این برنامه کاربردی شنونده برنامه ها باشید. امروز در گفتگوی سیاسی به مناسبت 16 آذر ماه، روز دانشجو، که از همین تریبون تبریک عرض می‌کنم خدمت همه دانشجویان و دانشپژوهان عزیز، این روز رو و گرامی می‌دارم یاد و خاطره همه شهدای دانشجو رو، قرار هست در مورد برآورد بایسته های دانشگاه و دانشجو در مقابله با جنگ های نرم و شناختی دشمن گفتگو بکنیم. دو تن از دانشجویان فعال در عرصه های مختلف با من همراه خواهند بود. منتها پیش از این که وارد بحث و گفتگو بشیم، از شما دعوت میکنم یک بخشی رو همکارانم آماده کردن، این رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم وارد گفتگو خواهیم شد.
در بستر جنگ ترکیبی پیچیده غرب علیه ملت ایران، نبردهای نرم و شناختی قرار دارند که با تکیه بر افکار و اذهان در پی تغییر ایستارها و ارزشهای ملت ایرانند. در این بین دانشگاه و اقشار جوان دانشجویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. دشمن تلاش می‌کند در پی انحراف جایگاه پیشتاز دانشگاه در عرصه علم و پیشرفت و سرگرمسازی دانشجویان به مسائل حاشیه‌ای و ناامیدسازی آنان از آینده، ذهنیتی منفی نسبت به توانمندی‌های داخلی برقرار نماید. طبعاً دانشگاه انقلابی باید ضمن شناخت کافی از دشمن و برنامه‌های آن در جهت افزایش اقتدار علمی و فناورانه ایران قوی حرکت نماید. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ داده می‌شود که در بستر جنگ‌های نرم و شناختی دشمن در عرصه علم و دانشگاه، بهینه‌ترین رویکردهای خنثی‌سازی این وضعیت کدام‌اند؟
خیلی سپاسگزارم از همکاران ارجمندم برای آماده کردن این بخش. اما همینطور که خدمتون عرض کردم، امروز قرار هست که در مورد برآورد بایسته های دانشگاه و دانشجو در مقابله با جنگ های نرم و شناختی دشمن گفتگو بکنم با دو مهمان عزیز و عالی قدری که در برنامه حضور دارند. جناب آقای رضا معصومی، فعال محترم فرهنگی و از دانشجویان خوب کشورمون، در یک سوی استودیو حاضر هستند. من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. جناب معصومی خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی سپاسگزارم از شما. و در سوی دیگر استودیو جناب آقای مهدی همامی، دانشجو و فعال سیاسی، هم با ما همراه هستند. آقای همامی خیلی خوش آمدید، به شما هم تبریک عرض می‌کنم روز دانشجو رو، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه عزیزانی که دارن ما رو گوش میکنن.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز بزرگواری که در استودیو با ما همراه هستند. شنوندگان عزیز میتونید از طریق 301035 نظرات خودتون رو در خلال برنامه به دست ما برسونید. اما روز دانشجو وقتی که مطرح میشه 16 آذر ماه، ناخودآگاه ذهن به دانشجوی مطالبه گر میل میکنه و مطالباتی که همواره از زبان دانشجویان مطالبات ملی و مردمی همیشه مطرح شده و پیوست های اون هم توسط دانشجویان همیشه به شکل های مختلف همراه داشته و دانشجویان سعی کردن ذهن جامعه رو روشن بکنن نسبت به مسائلی که در کشور اتفاق میفته. یکی از مقوله هایی که دشمن این مرز و بوم برای خودش ترسیم کرد بعد از در واقع نتیجه نگرفتن از جنگ سخت و جنگ تحمیلی، پیوست‌های فرهنگی بود که اضافه کرد به اهداف خودش و در سالهای اخیر هم شاهد شکل‌گیری جنگ‌های ترکیبی یا هیبریدی بودیم و نیاز هست که دانشجویان ما و جامعه نخبه و دانشجویی ما یه قدری بیشتر نسبت به این ماجرا در واقع شناخت داشته باشه و ذهن جامعه رو روشن بکنه. برای اینکه ورود بکنیم به بحث، من با آقای معصومی بحث رو شروع می‌کنم. از بسترهای جنگ نرم جناب معصومی برای ما بگید و جنگ شناختی که دشمن شکل داده در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه علم و دانشگاه با هدف ترویج ناامیدی، خود تحقیر پنداری و به شکلی بن‌بست نمایی آینده علمی کشور و سعی کرده روی این معقوله بیسته و بهش ضریب بده و بتونه ذهن جامعه نخبگانی کشور رو تحت سیطره خودش قرار بده. این رو به نظرم به عنوان اولین مطلبی که فتح بابی باشه برای شروع فرمایشات شما آغاز بکنیم تا انشالله به موضوعات ریز دیگری برسیم.
از کنم خدمتون که همونطور که فرمودید ما الان دشمن از لحاظ جنگ سخت عقب نشینی کرده و روی به جنگ نرم یا جنگ های ترکیبی آورده و هدف اون هم جامعه است و بالاخص دانشگاه و ترویج ناامیدی به دانشجوی ما. عرض کنم که دشمن از راه جنگ نرم میخواد که هویت ایرانی اسلامی ما رو از ما بگیره، دنبال زدن هویت ماست. هدف دشمن اینه که عرض کنم که سبک زندگی ما رو تغییر بده، از سبک زندگی ایرانی اسلامی تغییر بده و به اون هدف و به قول اون مسیری که خودش میخواد ما رو به اون سمت هدایت کنه. عرض کنم که در جنگ نرم دشمن از بسترهای مختلفی استفاده میکنه، مثل فضای مجازی که عرض کنم برای آسیب زدن به جوانان و دانشجویان ما هست. در مقابل ضرورت داره که ما آگاهی و هوشیاری دانشجویان ارتقا پیدا کنه، یعنی ما باید خودمون رو به قولی مسلح کنیم به آگاهی، به هوشیاری. و عرض کنم که آنچه اهمیت داره اینه که ما بتوانیم هویتمون رو، اون سبک زندگی ایرانی اسلامیمون رو روز به روز در جامعه تقویت کنیم. و عرض کنم خدمتون که همون گونه که مستحضر هستید، نقش فضای مجازی در جهان کنونی و در عصر اطلاعات در جهت‌دهی و ساخت ساختار فکری نسل جوان ما و نیروی فعال آینده کشور ما نقش بسزایی داره. لذا ما میتوانیم نهاد فضای مجازی را نمهمترین که یکی از سه نهاد مهم اجتماعی بدونیم. یعنی اگر این سه نهاد رو بخوام نام ببرم، یکیش آموزش و پرورش هست، یکیش فضای مجازی هست و یکیش هم خانواده هست که فضای مجازی بسیار بسیار مهمه. از قضا یکی از معضلات امروز ما در دانشگاه اینه که این فضای مجازی منحصرا در دست غرب و ترویج دهنده تفکر غربیه. یعنی به عبارتی دانشجوی ما و قشر فعال جامعه ما، نیروی کار فردای ما، عرض کنم متخصص آینده جامعه ما، بیش از حد تحت تاثیر اخبار فضای مجازی قرار گرفته که اغلب اون اخبار هم کذبه. در حوادث اخیر هم دیدیم که دانشجوی ما با استفاده از اخباری که از فضای مجازی به دستش میرسید، به قولی در کف دانشگاه این اتفاقات رو رقم زد و باعث شد که معاندین هم از این فرصت سوء استفاده کنن و ناخواسته خود رو بلاگردان سرویس‌های بیگانه کرد.
حالا جناب معصومی، من میخوام از فرمایش شما وام بگیرم. اشاره فرمودید به اتفاقاتی که در فضای مجازی شکل میگیره و تغییر رویکردی که قرار هست از این طریق در ذهن جوانهای ما شکل بگیره. من میخوام از آقای حمامی این سوال رو داشته باشم که خب رسانه‌های معاند تلاششون برای درگیر کردن دانشجو و دانشگاه به حاشیه ها و به نوعی تغییر اون ایستارهای فرهنگی و ذهنی دانشجویان هست نسبت به حالا مقوله‌ای مثل پیشرفت، مثل پیشرفت‌های بومپایه، مثل توان داخلی که به هر حال خودباوری رو در بین دانشجویان و نخبگان ما تقویت می‌کنه. از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم چطور میشه در واقع این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی دشمن رو تحلیل کرد؟
عرض کنم خدمت شما، اگر دانشجویان در دانشگاه به سلاح سواد رسانه‌ای دسترسی داشته باشن و عموم ملت تقریبا این سواد رسانه‌ای رو داشته باشن، این اطلاعات و اخباری رو که دریافت میکنن خودشون میتونن تحلیل بکنن و خبرهای راست و دروغ رو تشخیص بدن. متاسفانه ما در بین قشر دانشجو که غالبا هم برادرمون هم عرض کردن تحت تاثیر فضای مجازی هستن و به دلیل نداشتن همین سواد رسانه‌ای تحت تاثیر القاعاتی که از طریق همین رسانه‌های ماند انجام میشه قرار میگیرن. در مقابل این حالا نهادهای مربوطه‌ای که مثلا با عناوین مختلف وظیفه داشتن در طول سالها پیشرفت‌های ایران یا مثلا دستاوردهایی رو که داشتیم رو به دانشجویان کاملا بیان کنن، مثلا یک اردوهای علمی برگزار کنن ببرن همه چی رو نشون بدن که آنچه که رسانه‌های معاند میگن همشون درست نیست و واقعا ما دستاوردها و پیشرفت‌های جدی هم داشتیم، ولی متاسفانه کمکاری انجام شده. همین بخش دانشجویان انقلابی و بسیجی که داخل دانشگاه هم حضور دارند هم در این زمینه به نظرم کمکاری شده. میتونستن با مثلا به صورت چهره به چهره یا ایجاد نمایشگاه به طرق مختلف هم سواد رسانه‌ای را دانشجویان افزایش بدن، هم اینکه پیشرفت‌ها و دستاوردهای ایران رو به اونها بیان کنن.
نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید، اما برای اینکه بیشتر بخوایم ذهن مخاطبین رو ببریم به سمت شناخت دقیق‌تر این جنگ ترکیبی، من می‌خوام یه نگاهی داشته باشیم به اتفاق و نظر شما به فرایند تاریخی که این مدل مواجهه دانشجویان با مشکلات و مسائلی که دشمنان برای کشور ترسیم میکنند شکل گرفته. خب ما به هر حال در سابقه مبارزاتیمون نقش دانشجویان خیلی اساسی داریم، الان هم که خب به هر حال در آستانه 16 آذر ماه روز دانشجو هستیم، به هر حال یاد و خاطره اون شهدا در ذهن ما زنده هست. به هر حال اون اتفاقی که دانشجویان پیرو خط امام در واقع که خود از امام به عنوان انقلاب دوم ازش یاد کردن، بحث تسخیر لانه جاسوسی رو شکل دادن، به هر حال یک نقطه عطفی در واقع روابط بین الملل در حوزه کشورمون بود. خب اثرگذاری این شکلی داشتیم، اما وقتی نگاه میکنیم به استفاده دشمن از ظرفیت دانشجویی، نزدیکترین تاریخی که به ذهنمون میرسه بعد از انقلاب سال 1378 هست که اون اتفاقات کوی دانشگاه شکل گرفت و در واقع اتفاقاتی که جلو رفت تا حوادث دیگری مثل فتنه 88، مثل اتفاقات سال 96 و 97 و 98 تا رسیدیم به این اتفاقی که در سال 1401 افتاد. جناب معصومی، اگر بخوایم نگاهی مطالعاتی به تاریخ بخوایم بکنیم و نتایج آفتبار این جنگ شناختی دشمن در عرصه دانشجویی رو و دانشگاهی رو بخوایم بررسی بکنیم، شما در واقع از کدام منظر به این ماجرا نگاه میکنید و نسخه ای که میشه پیچید برای عدم تکرار این اتفاقات در دانشگاه ما به نظر شما کدام نسخه است؟
عرض کنم که همونطور که شما در اوایل فرمایشاتتون فرمودید، ما در یک جنگ ترکیبی به سر میبریم. یعنی اینکه عرض کنم که دهه 70 ما به قولی مشکلمون مسائل سیاسی بود، دهه 80 و 90 مسائل اقتصادی بود و الان یک چیزی هلوش ترکیبی از این به قولی این مسائل هست. ما در جنگ ترکیبی عرض کنیم یا جنگ هیبریدی، بذارید من یک تعریفی از جنگ هیبریدی یا ترکیبی بکنم. اول عرض کنم که به شیوهی گفته میشه که تمام ابزارها و روشهایی از جمله مسائل به قول معروف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی گرفته، اینها بسیج میشن که به قول معروف ناامیدی رو در جامعه ترویج بدن. یعنی دیگه ما در جنگ هیبریدی یا ترکیبی از مسائل نظامی سنتی استفاده نمی کنن، از مسائل نظامی نوین استفاده می کنن. و به قول معروف یک جنگ روانیه. اگر بخوایم به ساده ترین شکل تعریف کنیم جنگ هیبریدیو، میتونیم بگیم که این نبرد به قول معروف جنگ روانی محسوب میشه، که به قول معروف هدف اصلیش هم نهادینه کردن نارضایتی در کشور هست و زنده نگه داشتن آشوب و ناامنی. یعنی ما میبینیم که در این 60 خورده‌ای روزی که این آشوب ها در کشور ما اتفاق افتاده، دو هدف بیشتر نداشته، اینکه ناامنی رو به قولی حفظ کنه و عرض کنم اینکه نارضایتی رو هم ترویج کنه. یعنی اگر این دو هدف رو از این جنگ بگیریم، عملا شکست خورده است. عرض کنم که من یک بحثی هم موند در گفتگوی قبلی، اینکه راهکار برای اینکه ما حفظ کنیم اون فضای و اون سبک زندگی ایرانی اسلامی، این نیست که ما بیایم فضای مجازی رو به قولی تخته کنیم درش رو و ببندیم. نه، نمیشه گفت فضای مجازی رو باید تخته کرد، ولی نمیشه گفت از این هم باید رهاترش کرد. ما نیازمند قوانین مدون و آموزش‌های راهبردی هستیم برای دفع بلایا و مضرات این فضا. یعنی قوانینی که به تمامی آحاد جامعه توجه کنه، نه اینکه یه قوانین رو تصویب کنیم و تعیین کنیم برای یه قشر خاص. و عرض کنم که در این زمینه هم فعالیت‌های کم نبوده. یعنی ما می‌بینیم که در بحث به قول رسانه و فضای مجازی، قشر انقلابی ما، قشر به قول معروف حزب الله ما کم نذاشتن. عرض کنم که برنامه‌هایی هم انجام دادن، مثل عرض کنم این کمپین هایی که مداحان را انداختن، مانند دوشنبه های امام حسنی، استودیوهای گرافیکی که برای جذب و تبلیغ مفاهیم اسلامی ایرانی در نظر گرفته شده، عرض کنم یا این کتاب هایی که معرفی میکنن، یا هشتک امروز چقدر کتاب خوندی، اینها تماما طرحهایی بوده که دانشجوها را انداختن و به نتیجه هم رسوندن. یعنی نباید قشر دانشجو رو ما کم اهمیت جلوه بدیم یا بگیم که دانشجو حق نداره بیاد تو صحنه سیاست یا فرهنگ دخالت کنه. این طرح‌ها همگی در دست دانشجویان بوده و به ثمر هم رسیده. اما ما باید چیکار کنیم در بحث فضای مجازی؟ باید عرض کنم که آموزش نیروی جوان و دانشجو برای فرهنگسازی باید انجام بدیم که در برابر غرب بتونن دوام بیارن. ما هیچ آموزشی در این راستا به دانشمون ندادیم، به جامعهمون ندادیم، و بعد مثلا نمیتونیم که بیایم بگیم که آقا مثلا فضای مجازی رو تعطیلش کنیم یا فیلترش کنیم. نه، این کار درست نیست، اما نمیتونیم از این هم بیشتر رهاش کنیم. بعد قوانین مدونی رو طراحی کنیم که عرض کنم انشالله که همه آحاد جامعه هم راضی باشن از اون قوانین.
خب من همینجا فرمان شما رو قطع بکنم و این سوال، چون به نقطه‌ای رسید که حالا از هر دو بزرگوار این سوال رو خواهم پرسید، چون به مقوله فضای مجازی شما هم در فراز اول فرمایشاتتون و هم الان اشاره خیلی جدی داشتین و خب نقش فضای مجازی هم به ویژه در اختشاشات اخیر خیلی خودش رو نشون داد. این که برای مدیریت فضای مجازی نگاه دانشجویی چگونه است؟ ببینید، در گفتمان امامین انقلاب دانشجو به عنوان مؤذن جامعه است و اعتقاد داریم که اگر دانشجو خواب بمونه نماز مردم قضا میشه. این اعتقادی است که در سیره هم حضرت امام بودن، هم در نگاه و منویات رهبر حکیم انقلاب هم این موج میزنه در فرمایشاتشون، به ویژه در نشستهایی که با دانشجوها دارند. خب الان این مؤذن جامعه با توجه به نیازی که به هر حال جامعه نسبت به فضای مجازی داره و مخاطراتی هم که با خودش همراه داره، چه نسخه‌ای رو پیشنهاد میکنه؟ آیا ما باید به سمت چه فضایی حرکت بکنیم که هم بتونیم از مزایای فضای مجازی به عنوان یک تکنولوژی جدید که میتونه راهگشا و تسهیلگر باشه استفاده بکنیم و همین که مخاطراتش رو بتونیم مدیریت بکنیم؟ آقای مسعودی شما اول پاسخ بدید، بعد از آقای حمامی هم همین سوال رو بپرسم.
عرض کنم که برادر بزرگوارمون آقای حمامی هم عرض کردن ما باید سواد رسانه‌ای رو در کشورمون افزایش بدیم. یعنی اینکه هر رسانه بیگانه‌ای که بیاد هر خبری رو، هر تحلیلی رو، هر فیلمی رو منتشر کنه، ما نباید به سادگی بپذیریم. یعنی این میشه عوام فریبی، میشه کار به قول معروف کاری که اونها میخوان و هدف اونها همینه. دانشجو باید به قول دغدغه‌مند باشه، نه اینکه هر خبر یا هر چیزی رو که اون ور آب انتشار بدن بگه درسته و دیگه هیچ چیز رو دست این خبر نیست و اینها. نه، نباید اینطوری باشه. ما باید اولا سواد رسانه‌ای در جامعه ما کمه، باید اون رو افزایشش بدیم. عرض کنم که عرض کردم راهکار این که ما این فضا رو کنترل کنیم این نیست که ما بیایم به قولی فضای مجازی رو فیلتر کنیم یا مسدودش کنیم، نه، ما میتونیم با افزایش سواد رسانه‌ای به قول معروف یا آگاهی بخشی هایی که صورت میگیره، یعنی ما رسانه ملی خودمون، تلویزیون خودمون، اگر به قول معروف بخشی از اعتراضاتی که ملت دارن و به حق هم هست، آقا در فرمایشاتشون فرمودن، ما مشکل کم نداریم، ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل فرهنگی داریم، از این قبیل مشکلات کم نداریم، اون رو صدا و سیما و رسانه ملی اگر پوشش بدن، دیگه نیازی نیست که جامعه ما، دانشجوی ما، به قول معروف افراد جامعه ما برن به سمت شبکات معاند و اخبار رو از اونها پیگیری کنن. اونها میان به قول معروف یک بخشی رو پوشش میدن و هر دروغی رو، هر کذبی رو هم در خلال اون به خورد مخاطبشون میدن.
یعنی شما الان پاشنه آشیل این فضا رو فقط عدم سواد رسانه‌ای قشر دانشجو میدونید یا نه مکمل این اتفاقات دیگری باید بیفته؟ چون در خلال فرمایشاتتون اشاره به تصویب قانون‌هایی داشتید برای کنترل این ماجرا، گفتم شاید راهکاری در این حوزه در اندیشکده هاتون فکر کرده باشید.
عرض کنم که فقط بحث سواد رسانه‌ای نیست، حتما باید عرض کردم قوانین مدون که آحاد جامعه هم در بر بگیره، نه اینکه ما بیایم یه قوانینی رو تصویب و تعیین کنیم که یه قشر خاصی فقط به قول معروف میپذیرنش و از اون قانون خوششون میاد. نه، ما باید قانون رو تصویب و تعیین کنیم که به قول معروف جامعه اون رو بپذیره، وگرنه خب خیلی وقت پیش هم میشد که فضای مجازی رو فیلتر کرد و مسدودش کرد. نگاه انقلاب اسلامی، نگاه رهبر معظم انقلاب این نیست که ما بیاییم فضای مجازی رو مسدود کنیم یا محدودش کنیم. ما باید اون رو کنترل کنیم با قوانین مدون که اونم دارن روش کار میکنن. اگر بحث بخواد به قول معروف عرض کنم خدمتون که اگر میخواستن قوانینی که مردم نمیپذیرن اون رو تصویب و تعیین کنن، خیلی وقت پیش میتونستن قانون تعیین کنن که آقا فضای مجازی مسدود بشه. اما خب احساس میکنم که الان دارن روش کار میکنن و انشالله امیدواریم که قوانینی که تعیین میکنن در خور جامعه ملت باشه که اونم بپذیره.
انشالله. حالا به این بحث برمیگردیم. نظر آقای حمامی را راجع به این بحث بشنویم. آقای حمامی، به نظر شما در مواجهه با فضای مجازی چه رویکردی رو باید دانشجویان و قشر دانشگاهی ما در واقع در پیش بگیرن، با توجه به اینکه ما نگاهمون به جامعه دانشگاهی چه اساتید چه دانشجویان به عنوان گروه هدف نیست، ما به عنوان گروهی که خودشون گروه هدف دارند داریم نگاه میکنیم و حوزه اثرگذاری دارند. به اعتقاد شما باید در مواجهه با فضای مجازی و مخاطراتش چه اتفاقی رقم بخوره در دانشگاه؟
عرض کنم خدمت شما، شما در فرمایشات خودتون هم عرض کردید که دانشجو مؤذن جامعه است. به خاطر همین هدف اصلی که رسانه‌های معاند مثلا مخاطب خودشون قرار دادن در این جنگ روانشناختی گشت دانشجو و دانشگاه. چرا که این دانشجویی که وارد مثلا دانشگاه میشه قرار هست که جامعه رو بسازه، قرار هست دولت‌های آینده رو تشکیل بده. پس به نظر آنها هر چقدر دانشجو مورد مثلا مورد اخبار مثلا غلط رو نادرستی دریافت کنه، میتونه فردا به نفع اونها در کشور کار کنه. به خاطر همین ما باید هوشیاری لازم رو داشته باشیم. یکی از نهادهایی که میتونه در این مسیر کمک کننده باشه همین نهاد خانواده است، یعنی نهادی که مورد هدف باز رسانه‌های معاند هست که این نهاد مقدس خانواده رو کم ارزش قرار بده. ما می‌بینیم که با انواع اقسام توهین‌ها به مثلا مقام مادر و پدر میخوان که جوانای مثلا مملکت رو نسبت به اونها بی‌تفاوت کنن، در حالی که این صحیح نیست. به نظرم همین که آقای مسعود فرمودن سواد رسانه‌ای باید افزایش پیدا کنه، نهاد خانواده نظارت کافی داشته باشه. الان مثلا ما در زمانی که مدارس و دانشگاه مجازی شد بیشترین آسیب رو دیدیم، چرا که مثلا اولیا می اومدن یک گوشی و تبلت میدادن، مثلا بسته اینترنتی هم می خریدن، ولی نظارت کمتری میشد. چرا؟ مثلا میگفتن بچه داره درس میخونه، ولی در این حین هم مورد تهاجم مثلا رسانه‌های غربی قرار گرفته بود. در مورد قانون‌گذاری هم ما در کشور نهاد کم نداریم، مثل شورای عالی فضای مجازی. در اتفاقات اخیر هم که جلساتی که تشکیل دادن خروجی آنچنانی مثلا ملت ندید، مثلا گفت اومدن گفتن که مثلا نتیجه مثلا جلسه این بود که فیلترینگ ادامه داشته باشه. در حالی که بیان مثلا پژوهشکده‌ها و جاهایی که دارن روی این موضوعات کار میکنن واقعا طرح دارن برای گفتن، به شرطی که این دولت مردان بیان و از اونها استفاده کنن.
اشاره کردید به بحث به هر حال تصمیم گیری هایی که در شورای عالی فضای مجازی یا نهادهای بالادستی در اختشاشات اخیر اتفاق افتاده. ببین خب تصمیماتی که در این فضا شکل میگیره طبیعتاً تصمیم هایی است که برای کنترل شرایط هست، اما میخوام باز برگردم به حوزه قانونگذاری. آقای معصومی در فراز قبلی فرمانشاتشون اشاره کردن که قانونی باشد که متقن و بتونه این فضا رو کنترل بکنه و همه پسند باشه و همه گیر باشه. ببینید ما اگر بخوایم متناظر در کشورهای دیگر رو هم این رو جستجو بکنیم، قطعا شما به عنوان فعالان دانشجویی این فضا رو کاملا مرور کردید و در جلساتتون قطعا راجعش بحث کردید. کشورهای دیگه قانونهای بازدارنده به شدت سختگیرانه ای در حوزه فضای مجازی دارن برای حفظ حریم مخاطبینشون، حالا در سنین مختلف، در جنسیت‌های مختلف، اینکه هر کسی با هر رده سنی دسترسی به هر اطلاعاتی داشته باشه یا حتی نه هر اطلاعاتی اجازه انتشار در اون کشور رو داشته باشه، اینجوری نیست، اینگونه نیست و باید اون در واقع پلتفرم‌هایی که دارن در اون کشور فعالیت می‌کنن به قوانین اون کشور پایبند باشند و برای اون پلتفرم ها هم مجازات های بسیار سنگینی رو در نظر می گیرن برای عدم در واقع پذیرش این اتفاق. در کشورهای مختلف هم مصادیقش هست، حالا اگر در ادامه بس لازم بود بهش اشاره هم می کنیم. اما ما شاهد این بودیم که سال گذشته قانونی رو مجلس 11 هم می خواست مصوب بکنه که معروف شد به قانون سیانت از فضای مجازی که کاملا منطبق برای همین روی کرد بود. یعنی نه روی کرده فیلترینگ داشت، نه روی کرده مسدودسازی داشت، روی کردش این بود که اون پلتفرم هایی که دارن سرویس میدن به در واقع شهروندان ایرانی میبایست طبق قوانینی که جمهوری اسلامی ایران روش نظارت دارد باید سرویس خودش رو ارائه بده. اما خب ما مواجه هستیم با یک جنگ ترکیبی جناب معصومی و در جنگ ترکیبی دشمن این فضا رو هم رها نمیکنه، شروع میکنه به حاشیه سازی که این قانونی که میتواند مسائل دیگر رو برایشون مسیرها رو مسدود بکنن و نذاره مصوب بشه. با این روی کرد چه مواجهه‌ای باید اتفاق بیفته؟
عرض کنم که قانون طرح سیانت، عرض کنم که هنوز به مجلس نرفته بود که شبکه‌های معاند و همه به قول معروف کسایی که دشمن ایران هستن گفتن که آقا اینها میخوان کشور رو تبدیل کنن به روسیه یا چین، یعنی میخوان که مسدودسازی انجام بشه، دیگه اینستاگرام نیست، دیگه تلگرام نیست، دیگه واتساپ نیست، اینها نیست. ولی دیدیم که اینطور نیست، اینطور نبود. اون تر فقط میخواست که عرض کنم که یک حمایتی کنه، همونطور که برادر عزیزمون فرمودن، از نهاد خانواده و از اپلیکیشن های ایرانی. یعنی عرض کنم که ما اگر مثلا برنامه ها و مسائلی همچون مثلا اپلیکیشن های ایرانی نبود، یعنی در دسترسمون نبود، ساخته نمیشد، خب میگفتیم آقا ما اجباراً مجبوریم که مثلا فقط از تلگرام استفاده کنیم. اما میبینیم که امروزه تعداد برنامه هایی که ساخته شده که تماما هم ایرانی هستن چیزی کم ندارن از تلگرام، مثل بله، مثل روبیکا، مثل ایتا، مثل سروش. اینها برنامه هایی هستن که جوانان ما ساختن و چیزی هم کم نداره از تلگرام و مصادیق اون. عرض کنم که در این جنگ ترکیبی، عرض کردم، دشمن از تمام ابزار استفاده میکنه، یعنی از لحاظ اقتصادی فشار میاده، از لحاظ روانی. اصلا جنگ ترکیبی شاکله اصلیش روی جنگ روانیه. اگر جنگ روانی نباشه جنگ ترکیبی هم شکل نمیگیره. میخوان دشمن میگه که آقا اگر ایران بتونه قوانینی تعیین کنه و تصویب کنه و ملت اون رو بپذیرن، دیگه خب من چطور کارم رو انجام بدم؟ دیگه من چطور آشوب در کشور ایجاد کنم؟ دیگه من چطور موج سواری کنم از اتفاقاتی که در داخل کشور میفته؟ دشمن از این میترسه، یعنی میگه که به قول معروف کار من سخت میشه یا کار من اصلا کلا جمع میشه، وگرنه اون که دلسوز ملت ما نیست. میبینید که به خاطر کسب و کارهایی هم که در اینستاگرام وجود داشت، در تلگرام وجود داشت، دولت و مجلس اون به قولی نه مسدود کردن نه چیزی. این فضایی هم که این 64-65 روزه ایجاد شده موقتی است و فقط هم بس امنیتی داره، یعنی بعد از اینکه انشالله پایان این اختشاشات رو ما ببینیم، میبینیم که همه چیز به حالت عادیش برمیگرده. اما کلن جنگ ترکیبی شاکله اصلیش جنگ روانیه و جنگ روانی به قول معروف در فضای مجازی ایجاد میشه. یعنی اگر فضای مجازی الان انقدر رها شده و انقدر بدون کنترل شده، دشمن میان موج سواری میکنه و